بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين حضرت به فرزندشون فرمودن که اطرح عنک واردات الهموم به عزائم صبر و حسن الیقین. ای فرزندم واردات غم را، غمهای وارد بر جانت را از طریق پای مردی در راه حق با تصمیم محکم و یقین با تراوت و با نشاط و نیکو اون غمها را از جانت دور کن، یعنی راه خارج کردن غم از جان این نیست که فکر کنیم ای کاش این غمها نبود یا ای کاش این حادثه ها واقع نمی شد. نه، اون حادثه ها مسیر نظام عالم است و در این مسیر جاری است. تو باید طوری عمل کنی که در مقابل این حادثه ها خاکستر نشی و این غم ها وجود تو را خاکستر نکنی. چطوری ما در مقابل غم هایی که به طور طبیعی بر هر انسانی و هر زندگی وارد میشه از سست و پوسیده شدن خود جلوگیری کنیم؟ حضرت میفرماد به عزائم صبر و حسن الیقین، با یک پایداری محکم، یک صبر جزم، صبر در اون چه که حقه دیگه، بیست از حقت کوتاه نیا، تو خودت رو خم نکن در مقابل حادثه ها، بر اون عقیده الهی خودت سستی نکن، محکم بیست، اینجوری غم می شکنه، تو در مقابل غم نشکن، تو محکم بیست، جنس جهان آن است که غمش در مقابل انسان پایدار در دین می شکنه. و حسن یقین، یه چیزی رو خوب تو روحت تقویت کن و اون این که مدیر عالم حکیم است، مطمئنن چیزی از دست خدا در نرفته، یعنی مطمئن باش که حکمتی در کار است، قاعده‌ای در صحنه است. یک اصلی که خوبه که اتفاق بفرمان ببینین آقا، بحث اینه که آیا انسان محور عالم است و عالم باید هماهنگ انسان باشد، یا عالم اصالت دارد و محور است و انسان باید هماهنگ عالم باشد؟ یعنی اگر بنا شد که یکی به گرد یکی بگردد، عالم به گرد آدم بگردد یا آدم به گرد عالم بگردد؟ خیلی فرق میکنه که ما متوجه باشیم که محور آدم است با خصوصیات خاص آدمیتش و جهان در خدمت او قرار میگیرد، تا اینکه فکر کنیم که انسان باید در خدمت جهان باشه. شما این آیه رو داشته باشید که میفرماد فلا ان اهل القرى آمنوا و تقو لفتحنا علیهم برکات السماء و الارض. اگر که اون مردم ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودن، آسمان و زمین برکتهایشان بر اون ملت می‌ریخت. از این آیه چی نتیجه می‌گیریم؟ یعنی اگر انسانها در موضع ایمانی خودشون قرار بگیرن، آسمان و زمین اونچنان جهت میگیرن که در خدمت این انسانها باشن. ممکن است بارانی ببارد ولی بر دشت نبارد، بر بیابان ببارد، بر جایی ببارد که انسان ها نتونن استفاده کنند. میگه که اگر این آیه کلیدی است، میگه اگر ایمان بیارن برکات آسمان و زمین در خدمت اینها قرار میگیره. میگه اگه شما تغییر کنید در راستای انسان درست کار، آسمان و زمین در خدمت شما. یعنی آسمان و زمین خلق شده اند که انسان خوب تأمین شود، ولی خود انسان خلق نشده است که در خدمت آسمان و زمین باشد. انسان خلق شده است که در بندگی و عبودیت محکم بشه و نورانی بشه. خب اگر بپذیریم که انسان اگر در درست کاری محکم بشه، زمین و زمان در اختیارشن، حالا پس اگه غمی آمد سراغش، یعنی یک حادثه خلاف میل و ارادش اومد سراغش، حالا چه کار کنه؟ میخواد حادثه تغییر کنه، جهتش به نفعش تمام بشه. میگه با ایمانداری و اعتقاد و تقوا جهان طور میشه که به نفع تو تغییر میکنه. در قرآن داریم که فرعونیان به جهت کار بدشون، گناهانشون، قحطی بهشون رسید، قحطی های متناوب. یعنی چی؟ یعنی این جهان آنچنان است که اگر یک کسی بد شد باش سر ناسازگاری دارد. خب حالا برید ناسازگاری ها رو رفع کنن یا خودش رو تغییر بدید. جهان وقتی که با آدم بد سر ناسازگاری دارد، خب هر گوشه زمین رو بخواد یا جهان رو بخواد تغییر بدید به نفعش، گوشه دیگه به ضررش تمام میشه، مثل آدمی هست که بناس بمیره، خب اگه کلیش رو بخوان تعمیر کنن، تصحیح کنن، خب قلبش خراب میشه، قلبش رو بخوان تصحیح کنن، مغزش بامسه. یعنی باید یه کاری کنم که جهتش به طرف بدنش باشد، وگرنه اگه جهتش به طرف عالم غیب رفت و خواست بمیره، هر کاری بکنن یه طرف دیگه‌اش خراب است. میگه فرعونیان به جهت کارهای غیر دینیشون گرفتاره قهدی ها شدن. خب حالا اگه بخواد از این گرفتاری نجات پیدا کنه، باید خودشون رو تغییر بدن. انسان اگه خودش را برای عالم خم کرد، خود خم شده میماند. برعکس باید خودش استوار بماند تا عالم به نفع این تغییر جهت بده. حضرت میفرماد که تو نمیخواد درگیر غمها بشی، بخواید غمها رو رفع کنی. تو در مسیر ایمانیت محکم بشو، جهان آنچنان تغییر میکنه که دیگه غم برای تو نیست، نمیپوسی، فرسایش پیدا نمی کنی. وقت دو تا چیز هم شرط هست، عزائم صبر و حسن یقین. یکی محکم و مطمئن در اعتقادات دینی پای بر جا ماندن، یکی هم مطمئن بودن که این نظام یه مدیر حکیمی دارد، هیچ کارش بی‌دلیل نیست. بعد می‌فرماد که من ترک القصد جار، کسی که میان روی رو ترک کند ختم خواهد کرد و غم‌ها به سراغش میاد. یعنی یکی از علتهای ورود غم اینه که انسان مرزهای زندگی خودش رو تعیین نکنه. ما باید اینا بفهمیم که اصلا ما بنا داریم توی دنیا یه مرز بندی داشته باشیم در ارتباطات خودمون، که می فرماد قصد یعنی همون میان روی، اقتصادم از همین میان میگه نه، یه کسی مرزبندی هاشو از بین برد، این غم سراغش میاد، میخواد پولدار باشه، میخواد فقیر باشه. ما یه مرزبندی در گرایش ها و زندگی خودمون باید داشته باشیم، باید مشخص کنیم حد اقیمون را، حد اقتصادیمون را، حد ارتباط اجتماعیمون چقدر، لقدر چقدر ما باید گرفتار ارتباطات بیرون باشیم. آیا در حدی که در این هدیه ی حیات، یعنی مثلا عباداتمون هم در جدمان این ارتباطات بیرونی بکنیم، دنبال اقتصاد و 18 ساعت کار و 20 ساعت کار بریم، یعنی دو بعد کار کنیم؟ میگه نه، این در واقع غمها سراغش میاد. شما خودتون هم تو زندگی مردم دیدیم، اونهایی که اولا گاهی آنچنان زندگی میکنن که اصلا کاری جز کار بلد نیستن، اصلا خلوت کردن، عبادت کردن، صله رحم، مسجد، نماز جماعت، اصلا اینا رو گم میکنن. بنابراین طوری کار کردن که فقط بلدن کار کنن، بنابراین نمیتونه 10% کار کنه، بلکه حتما 18% کار کنه. این بیچاره از مرز انسانیت خودش رو زده است بیرون، تعادلهاش رو از دست داده. این هم به خودش ستم میکنه، هم به جامعه، و غمها به سراغش میاد. فرمان من ترک القصد جاد، میان روی داشته باش، نه افراد نه تفرید، در همه یه و صاحب و مناسبون و صدیق و من صدق و غیب و حود. می فرماد خب پسرم، در همین رابطه میان روی و اینکه در یک مسیر صحیح غمها رو بزدایی، بدون که دوستی که واقعا دوست باشه، این یه نحوه قوم و خویش آدم است، قوم و خویش است. و صاحب و مناسب، دوست، دوست واقعی، قوم و خویش آدم است. و صدیق و من صدق غیب و حق، و دوست اونست که در پنهانم دوست ما باشه. این اولا چند و کاف کن، تو میدونی که یکی از عواملی که غم رو به سراغ تو میاره دوستی های بی جا و بی دوستی های بی جا. انسان نباید اونچنان باشه که اصلا ارتباطات نباشه براش، نه اونچنان باید باشه که ارتباطات بیجا باشه. میگه اون که دوست هست واقعا حفظش کن، مثل قوم و خویشش بده، یک نسبتی با خودت تو داره، مناسب هست، نسب داره با تو، انگار که همریشه ای. ولی اون که دوست هست و همریشه هست و مناکش مشخصه، پس صدیق و من صدق و غیب و خوب، دوست واقعی اونست که در غیبت آدمم دوست باشه. حالا غیبت به دو معناست، یکی به معنای این که یعنی پشت سر آدمم دوست باشه، در رابطه و رو طرف مستقیم فقط دوست نباشه، نه واقعا دوست باشه. یه معنیش هم اینست که یعنی در باطنم دوست باشه. اصلا کسی که بخواد پشت سر آدم دوست آدم باشه، همونه که در باطن دوست آدم باشه. اگه بخواد در باطن دوست آدم باشه، تا حتما باید هم عقیده باشه با آدم. پس میشه نتیجه گرفت که دوستی واقعی دوستی عقیدتی است. یعنی اصلا دوستی که میماند و سرمایه میشود برای انسان، دوستی عقیدتی است. ما باید یک کاری کنیم دوستی عقیدتیمون از دستمون نره، یا ارتباطاتمون ارتباطات عقیدتی باشد. روح انسان بالاخره یه نیاز به ارتباط دارد، میخواد که یک سری ارتباطات سالم باشه. میفرماد این ارتباطات سالم در رابطه با عقیده و باطن ممکن است. یعنی باید ارتباطات ارتباطات عقیدتی باشه. خب یه مسئله هست که البته بعدن عرض میکنیم، یه مسئله هست قوم و خویشی. قوم و خویشی را حضرت میفرماد، بعدنم میگم که قوم و خویش را همیشه آدم باید حفظ کنه، اما ارتباطات غیر قوم و خویشی اگر ارتباطات سالم نباشه ضرر داره. بی ارتباطی هم چیز خوبی نیست. می فرماد که از حالا از طریق همین ارتباطات صحیح، نگذار غم بی جا سراغ تو بیا، و نگذار که یک حالت غضب داشته باشی، همه را بخوای طرد کنی یا همه را بیدر میدلیل قبول کنی، همه این آخرش توش درد سر است. یک تعادلی را بکن. بعد می فرماد ول هوا شریک الانا، هوس همراهش رنج است. خب انا داریم یه جا بعضی نسخ گفتن اما، یعنی تبلو نسخه که گفتن اما میشه الهوا شریک کل اما، یعنی هوا چشم کور میکنه. داریم هم روایت هم داریم که وقتی آدم بیش از حد یه چیز را دوست داشت، حب و شی یعمی و یسن، افراد یه چیز را دوست داشت، آدم هم در مقابلش گنگ میشه هم کور میشه. اما اگر انا باشه که چیز خیلی خوبی هم هست، میفرماد بل هوا شریک الانا، یعنی هوس شریک و همراهش رنج ها و سختی ها و غم هاست. یعنی شما در موقعی که با سختی ها روبرو این، دنبال قضیه رو بگیرید به یک هوسی میرسید. یعنی ریشه این سختی ها هوس هاست، برای اینکه این سختی ها رو نداشته باشید هوس ها رو کنترل کنید، نه هوسی را برآورده کنید تا از دستش راحت تر بشید. نه، هوس بعدی میاد، هوس بعدی هم برآورده کردید هوس بعدی میاد. فرما نه، یه راه دیگه هست و اون این که بیاید این هوا و میل را کنترل کنید. شما از دست سختی ها نمی رهید الا اینکه از دست هوس ها برهید. یک میلیاردیوم هوس داشته باشی به همون اندازه رنج داری و زحمت. یعنی شما دنبال رفع سختی ها طوری نباشید که از هوس غافل بشید. بل هوا شریک الانا، این هوس هاست که تو را به رنج ها میندازه، یعنی نمیذاره اصلا مسیر صحیح رو انتخاب کنی. هوس ما را به افراط و تفریط میکشونه. وقتی به افراط و تفریط کشیده شدیم مسیر رو صحیح نمیریم. خب وقتی مسیر رو صحیح نرفتیم به اون چه میخواییم نمیرسیم، به مقصد نمیرسیم. هر کس به مقصد نرسد در رنج و غم است. میگه تو این هوس رو اگه کنترل نکنی نمیتونی به مقصد نرسی. و وقت مادر همه هوس ها من انسان، من انسان یا نفس انسان، این محور همه ی رنج هست. اگر شما نفستون ملاک شد همه ی رنج ها به سراغتون میاد، ولی اگر حق ملاک شد همه ی رنج ها از جان شما میره. شما ببینید اگه من مقصد انسان شد، منیت انسان مقصد انسان شد، همه چیز رو در همین رابطه میبینید. بنابراین من خودش گرفتار خودش است. من حساب کنید که برام مهم باشد که شما دوست منید. خب حالا اگه دوست من باشی بدنم میدرزد، نکنید که یه شما دوستون بشکنید. کل خودم رو به زحمت میدادم که این دوستی شما رو حفظ کنم. و وقت طبیعی هم از که یه روز میرد این دوستی، و وقت کلی زحمت میکشم که تحمل بتونم بکنم این دوستی رفته رو. چرا؟ چون منم محور خودم شده است. حالا اگه بیاید اون برای قبلی خدا محور بشی، یعنی حوض کشی فقط در رابطه با بندگی ممکن است. یعنی اگه غیر حق محور شد برای روح ما هوس است، و این مادر همه زحمت ها و رنج ها و غم هاست. شما خودتون ببینید گاهی ما از یه حرف ساده، از یه محرومیت مختصر اون چنان براشفته و منقلب میشیم که انگار همه چیز ما رو از ما گرفتن. چرا؟ چون همه چیز ما همین عناوین شده است، همین هوس ها شده است. وقتی همه چیز ما هوس بشه، خب معلومه که وقت اگه این هوسمون بدرزد همه چیز ما درزد است. اینه که میگه که یه کاری کن هوس مسیر تو را نگیره، اصلا زندگی دا هوس نگیره، وگرنه همش در رنج. جنس هوس جنسیه که تو را در آتش میپرونه، یه دیگه توهی فرو میکنه. مرغ بی هنگام و راه بی رهی، آتشی پر در بن دیگه توهی. یعنی یه نقیه اصلا درون خالیه. وقتی که انسان با هوس ها زندگی کنه این دائم خالیه. وقت آدم خالی هم از خالی بودنش فرار میکنه دیگه، هی با خالی بیشتر میخواد خالیشو پر کنه. این که چیزی گیرش نمیاد، این همیشه در یه لحلهه، نمیتونه خودش رو نجات بده، یعنی سیر نمیشه. مثل یه آدمی که کف میخوره، کف تندان. حبس یه همچه جنسی داره. خودش رو با بزرگی های پوک میخواد سیر کنه. این به جایی نمیرسه و به جایی نمیرسه نه دیگه، از بین میره، یعنی در اناب و سختی قرار میگیره. دیدی مثلا من میخوام مشهور بشم، شجاع باشم، یعنی با این چیزا نمیخواد که من میخوام بنده باشم. دیدگر تو خود را پیش و پس داری، گمان بسته جسمی و محرومی ز جان. خودت میخوای بالا و مهم بدونی، تو هنوز بسته جسمی دی، وقت همطور میمونی تو این حالت، یعنی دیگه یک زندگی نداری. زندگی همین در گور هوس از بین رفتن است، یه همچه حالتی پیدا میکنی. هوس جنسش اینه دیگه، عمر اگر 100 سال خود مهلت دهد، او هر روزی بهانه نو دهد. خیلی خوب میگه، یعنی دائم هی تو رو میکشونه دی برام بر. چون هوس که محتوا نیست که سیر نمیشی، که بندگی محتواست، اصل ما بندگی است. نمیذاره همیشه اود هر روزی بهانه نوده، دائم هی تو را میچشنه این برای و نمیذاره دم چیزی گیرت بیا، حسد میکنه. خلاصه فرمان من هوا شریک کل انا. این حوث ها رفیق رنج هاست. تو درست میخوای از رنج فرار کنی، ولی دقیقا به اون رنج میرسی. برای همین میگه که تو میخواد خیلی کن دنبال آب باشی، تو روحت درست کن، همه چی درست میشه. آب کمجو تشنگی آور بده، یعنی مشکلی حوث داری دیست. تو حق را گم کردی تو این کف ها زندگی میکنه، همین آب باعث میشه که نگذاره از اسارت نجات پیدا کنه. وقتی همشش همین حوث ها را آدم زندگی میگیره، یه همچی چیزی پیش میاد. دیدین دیگه، اومن سر یه زخم مگر جمع میشه. خب چرا حوض اینجوریه دیگه؟ انسان وقتی روحش بی محتوا شد، خدا نداش، حوض ها دور روحش را میگیره و همین حوض ها هم زندگیشو مشغول میکنه. این انسان در واقع از هوشیاری خودش فرار میکنه. ما در این رابطه دیگه وقت دنبال حقیقت نیستیم، در واقع میفتیم دنبال نقشه هیله، مثل گرگ ها به جون هم میفتیم و خود همین ها زحمت است. باز دوباره آرزوها ما رو مسخره میکنه و مسخره ی آرزوها میشیم. با خیال گنج، گنج حیات رو از دست میدیم. گنج گفت آنچه تو گنجش توهم میکنی، زان توهم گنج را گم می کنی. دور می بینی سراب و می دوید. جنس حوض نه دیگه، عاشق آن بینش خود می شوی، این آن عظمت حجاب آن شده. همین حوض ها تصمیم ها به ناکجا آباد حوض، این آن عظمت حجاب آن شده که به تو پیوسته است و آمده. دیدین مثلا حجاب دنبال آدم میاد دیگه، وقت دائم میخواد از همون فرار کنه که پیششه. وقت کجا میره آدم؟ هیجا. حوض اینجوریست که نمیذاره جای بری، ولی همون ناکجا آباد و برا تو هی نشون میده، مثل یه طلب نسیه هست. یعنی طلب نسیه را آدم هیچ وقت نمیتونه گیرش بیاره، که همین بدهی دروغ حوض خیلی میزه و هیچی هم گیر آدم نمیاد. وعده ها به تطورا تازه به دست، هی میگه این کارو میکن تا من قانع بشم. کوه هزاران بار آنها را شکست، وقت شکستش زحمت دیگه. وعده ها به تطورا تازه، یه وعده های تازه. کوه هزاران بار آنها را شکست، مدتی فردا و فردا وعده دار، مدتی فردا و فردا وعده دار. شد درخت خار او محکم نها، خارکن در سستی و در کاستن، خاربون در قوت و برخواستن. داستانش هم میدانی که مخارکن هی امروز و فردا کرد که مخار جلوش رو بکنه. وقت هی خار جوان و محکم میشد، خارکن پیر میشد. او جوانتر میشود تو پیرتر، زود باش و روزگار خود. حضرت میفرماد اصلا تو برو تو این فکر با این حوثه ها هر چه جلو بری روزگارت میره دیگه. خب قاعده رو بدون حالا یواش یواش نقشه بکش بلکه بتونی طولش ندی پسرم، این حوثه ها رو باید یه جوری از خودت دور کنی. تو اون چه که با حوثه ها میخوایی به دست بیاری اتفاقا به دست نمیاری. خب اینه تو ببین داغا به من داره میگه که اون چه تو میطلبی اصلا از طریق حوثه ها به دست نمیاری. تو میخوایی زحمت نداشته باشی، با حوثه ها به طور به طرف زحمت میری. برعکس تو بندگی از اون چه که میطلبی برخوردار میشی. یه اصل است دیگه، چیز اندر خون که اندر نهر نیست. آدم تو زندگی محدود هوس دنبال آرامش دریا میگرده، چیز اندر خانه که اندر شهر نیست. این جهان خم است و دل چون جوی آب، این جهان اجرست و دل شهر اجاب. میگه تو به طرف معنویت برو، وقتی محدوده هایم که میخوای گیر میاری، خودتونم میدانید خیلی چیزها که ما توی حوثها میطلبیم اتفاقا گیر نمیاریم، و خیلی چیزها که فکر میکنیم با بندگی ازش محروم میشیم اتفاقا بهترش گیر میاریم. یک کلمه امام میفرماد، ولی ببینید یک دایره المعارف معرفت هست. خلاصه این منتون رو آزاد کنید با بندگی که محور من آدم نشه، محور خدا بشه، وقت از همه جز رنج ها آزاد شد. یعنی شما منتونه که ببینی دریچه همه ی حوث ها را که به سوی خودتون باز کردید و به فرمایش امیر المومنین مدخل همه ی سختی ها جانم شما شده است. یعنی حوث شما را به گرداب سختی ها می کشونه. بله بله هوا شریک کل انا، ای پسرم حوث همراهش زحمت ها هست. خوبه دقت کنید چند بار بخوانید، مطلبای بسیار خوبی هم برای آدم هست. نتیجه میشه که همه زلف ها را باید پاره کرد الا زلف بندگی، غیر آن زنجیر زلف دلبرم گر دو صد زنجیر آری بکسره. یعنی با بندگی از حوث آزاد میشی و از سختی ها و فشار ها هم آزاد میشی. این زرنگی های کورکورانه قصهش قصه این است که آدم فکر کند که دارد از آتش فرار می کند و دقیقا به سوی آتش می دود، بعد یا با حوثها در واقع نمی دارد به اون که مطلوب اون سن خدا دست بدن. خب حالا میای یه ورس می کنیم قمه بی خدایی دارد، یعنی جان تعلق به خدا داشته اما این تعلق عملی نشده. اینه میگن قمه مقدس، این قمه خوبیه. به اینم نمیگن حوث، کمان حوث یعنی تعلق داری به چیزهایی که ریشه در جان تو نداره. چه بگه مثلا بنده تعلق دارم به این ستون که این ستون قشنگ بمونه، حالا اگه ترکی انگار من شکست خورده. حضرت میفرماد که حوث ریشه همه سختی ها و اناها و تعب ها و فشار هاست. پس اگه میخوایی که سختی ها برطرف بشه باید حوث ها کنترل بشه. شما میدانید که یه من داری یه خدا داری. اگر به منتون تعلق داشته باشی یعنی با سختی هماغوشی، یه دردانه ما داریم، یه چیز بیمزه لوسه خودخواه به نام من دائما این در خطر است. حالا شما حساب کن اگر به من انسان تعلق داشته باشه دائم در عذاب است. خب حالا بنده به چی تعلق داره؟ بنده یعنی کسی که خودش هیچی نمیدونه، به حق تعلق داره. حق دائم در خطر نیست. اینه که کسی که به خودش تعلق داره، حالا من مثال میزنم، اگه من به خودم تعلق داشته باشم برفرض، حالا اگه شما خیلی بیاید اینجا بشینید غرور میگیرم دیگه، خب حالا یه روز که نیاید خیلی بشینیدم غم میگیرم. چرا؟ چون شما در رابطه با من باشید. حالا اگه من در رابطه با وظیفه اینجا باشم انشاءالله،
دیگه من قصه میخورم شما بیاید نگم چه ربطی به من دارید شما؟ شما بینید یه مورد بنده یعنی خودم ملاک باشم شما کم و زیادتون منو میدرسیم، خدا ملاک باشه کم و زیادشون کار به من هم. خوب دقت کنید، اعظم تعلقات من انسان، پاک ترین آزادگی ها عبودیت انسان. عبودیت مقصدش حق، اما منیت مقصدش خلق. خب اگه گرفتار مندون شدی همواره در عذاب لرزش. شما ببینید یکی سلام بهتون بکنه میترسید که نکنه نقشه براتون کشه، سلام نکنه میگوید که نکنه میخواد محلم نکنه ما را خفیف و خار کنه. حالا بیاید و بنده بشید، کسی سلامتون بکنه، رئیس دنیا خداست، ما فقط وزده داریم جواب بدیم، واجب هست. سلام نکنه، امام ما به ما گفت که سلام منتشر کن، تو سلام میکنی. چرا سلام میکنی؟ چون امامت گفت. بزرگ است، کوچیک است، اینجوری نیست دیگه. آقا کوچیکا سلام کنم منم میلرزه، مگه نه؟ اگه آدم به یه بچه سلام کنه منش میلرزه دیگه، که خب این کوچولوی است، من باید به تو سلام میکنم. اما اگه من در صحنه نباشد، حق در صحنه باشد، حق میگه که به کوچیک سلام کن تا سلام منتشر کرده باشی. انتشار سلام مأموریت مؤمن است. اصلا تمام زندگی عوض میشه اگر که حق در صحنه باشه. امام میفرماد که ریشه همه سختی ها هوس، پایه همه هوس ها منیت انسان هست. حالا اگه همین هم تو غم بیاری بحث غم، پس نجات از هوس نجات از غم، نجات از هوس. پس ما چوب هوس هامونو میخوریم نه چوب حادثه های دردناک. کو حادثه یه دردناک نشونه من بدیم؟ اصلا حادثه دردناک نیست آقا. کو؟ یعنی اگه کسی مأموریتش بندگی رو زمین شد، من نمیدونم چه حادثه دردناک شد، محلت بگذارمش چاله بدنه میدرده. شرعن شما میدونید وقتی به یکیم احترام بذارید مطمئن باشید اگه مؤمن باشید اون مشکل برش پیدا میشه، و ما تکلیف دونست احترام بذارید این تکلیف شما، اون بیچاره که بدنش میدرده که شما احترامش میذارید که، یعنی پس به اون که خدمت نمی کنید، اونم که میبینه شما بهش خدمت نمی کنید و اون میبینه که شما به حکم تکلیف که مثلا به این مؤمن باید احترام بذارید میگذاره، به خودش بر نمیداره. و حالا وقتی نگذارید اتفاقا درست وقتی میخوان چینه کشی کنید روز عیشش، مثلا یکی بگه که من دیگه از فرده به این سلامم نمی کنم، خب این روز عیشه اینه دیگه، تازه یه نفع هم برای اون دارید که اون سلام میکنه، یعنی هم خوشحال است که تو دیگه بدنشو نمیدن کنی. میگه دیگه، میگه قنچه باشی کودکانت برکنم، دانه باشی مرغکانت برکنم. تو اگه افتادی تو دنیا اینجوری دیگه همینطور مشکل برات میاد. میفرماد که رب، خیلی خوب، یعنی از فضای روح رو آزاد میکنه تا آدم اسیر ارتباطات نامناسب نشه و ارتباطات مناسب رو بی خود لگدمال نکنه. نگاه کن به فرمایش حضرت، رب قریب ابعد من بعید و رب بعید اقرب من قریب. چه بسیار، خودتون دیدین دیگه، چه بسیار نزدیکانی که از دوران دورترن. چه قصه میخوری؟ یکی امروز اومده بود ما در خدمتش بودیم، میگفت که عرصه بین تنگ شده. گفتیم چرا؟ گفتی آشنایان خیلی اذیت هم میکنه. من صبح این متنا داشتم مرور میکردم همینه براش گفتم، گفتم کو آشنایان؟ آقا میگوی آشنایان اذیت هم میکنن، خب پس کو آشنایان؟ کسی که تو را اذیتت میکنه که آشنا نیست، پس دل کندن ازش سخت نیست. خوب گوش کن و عکسش رب بعید اقرب من قریب، چه کسایی که ظاهرن دورن ولی از نزدیکان نزدیکترن. خب بحث قوم و خیش رو حضرت آخر می کند. من از کنم حضرت نظرش نیست به حکم وظیفه و به حکم عقل تو قوم و خیشه دا بهشون بیمهری نکن، اونا داشته باشین در جای خودش. آخر همین نامه نکته داریم. هست بحث عوامل اونس نه عشیره. عشیره را حضرت می فرماد بال تو هست، تو باش میتونی بپری، تو باش ابهت پیدا میکنی. با قوم و خیشه سر جنگ نداشته باشی الا اینکه در کفر باشند و عصیان، که رسول توبه مفصلا بحث داره که اونا را کارشون نداشته باشه. پس عوامل اون ببینید دو سه تا با هم رفیقم، من همه حالا که داشتم یعنی امروز داشتم این متن میخوندن یاد خودم افتادم. من به لطف خدا سه بار در عمرم رفیق زدائی کردم. حالا شاید شرایط زندگیم طوری بود که رفیق زدائی، یه بار نزدیک دیپلم دیدم که اینا که در اون دبیرستان ما با هم بودیم الان همراه خوبی نیستن، خیلی هم دوستشون داشتم. حالا باز میخوام زندگی خودم میگم چون بد نبودم، نمیدونم لطف خدا بود که یوهو بریدیم که بریدیم مثلا اونا اون ورنجو مای مرزو دیگه تمام شد. باور کنید بعد که بریده بودم از اینها، اولین هدیهش کتاب حکومت اسلامی امام بود که گیرم. یعنی اگر از این فضا که ما در آمدیم با یه عده‌ای نزدیک شدیم که اولین هدیه اواخر دبیرستان، شاید هم دبیرستان تمام شده بود، با این دنیا رو برشون. یک بارم در دانشگاه مجبور شدیم رفیق زدائی کنیم، نتیجه ارتباط لطف الهی بود که ارتباطی با قرآن پیدا کرد. گاهی آدم اینا که رفیقن گاهی رفیق نیستن. قوم خیش عرض کردم بگذاریم کنار عوامل اونس. یه بار دیگم شاید 5-6 سال پیش بود، من وقتی از این یعنی تعلقش آدم از اینا ببرد، از اینا در حقیقت دوستانند دشمنند، یعنی آدم باورش میده دوستوی مذهبی انقلاب همه اینا بودا، هر این سری مسائلی که درست در خب راست شده در باید ببریم. به خدا قسم بریدن همان بریدن دلی آقا، یعنی دل کنده شد از اینها، انگار که من تازه متولد کردم و در یه بهش قرار دارن و دارم با هوای خوش بهاران تنفس میکنم، من زنده شده. نمیدونم اینا چه حکمتیه، چون تجربه خوبی بوده تو زندگیم عرض میکنم. تقریبا الانم همینطوره، بنا نیست که دل رو بدون دلیل در گروه فرد ما قرار بدیم. بدون دلیل اگرم دل دادیم باید مشخصه فلسفه این دل داده چیه. چرا بناست من شما رو دوست داشته باشم؟ بعد این آقا یکی میگه آقا اصلا طرف مثل سنگه، عاطفه ندارم. عاطفه نداریم یا احساسات نداریم؟ یعنی بنده با جنابواده او عبدالله رو دوست نداریم؟ خب این بی عاطفه کیست؟ ولی مثلا حالا یه کسی به همینطوری چون شما قدیما همسایه ما بوده ما خیلی شما رو دوست داریم، چه میدونم چرا باید من اگه یکی همسایه قدیمی بوده احترامش دارم؟ دل به این دل به علکی به هر کسی دادن که نمیشه، که این دل حرم خداست. آقا به چه دلیل ما به افراد دل بدیم؟ شاید حضرت هم نبخواد بگه که این که شما این نزدیکان گاه خیلی دوره و اون دورها خیلی نزدیکن، آیا زیر این آسمان شما نزدیکتر از امام به خودتون سراغ داشتید؟ یعنی نزدیکی که شما را به خدا نزدیک کنه، به مقصد متعالی. خب اینو میگن نزدیک. خب حالا ظاهرن هم دوره، نه تایفه ما، نه باست و هم درس خوندیم، نه همسنیم، نه هیچ هم رابطه نداریم، اما نزدیکی محض روحی و روحانی داریم باش. بعد می فرماد که بی دوستم که نمیشه، ول قریب و من لم یکن له حبیب. قریب کسی است که دوست نداره. پس اولا حتما باید مؤمنین با هم ارتباط معنوی داشته باشن، شاید منظور همینه. یعنی باید یه عده این که صلاحیت محبت و اونس دارند رو داشت، شاید بخواد اینا بگیم، ولی نمیدن بی دلیل هر محبتی رو مقدس شد. چون بعد یه جمله حضرت میگن کمکمون تو این قسمت میکنی، میخواید بازم روش این را تأکید داشته باشید، شاید باز بخواد بگه شما نمیتونید بی ارتباط باشید، پس بیاید ارتباطات مقدس رو برای خودتون حفظ کنید. شاید نبخواد. میفرماد که من تعدل حق زاق مذهبه. این حالا رفت بدین به فرق، میگه کسی که مسیر حق را گذاشت کنار مسیرش تنگ میشود. مسیر حق از اون مذهبه روی بعدی گفتیم دیگه، کسی که تعدا حق، از حق جلو افتاد، یعنی حق را گذاشت پشترش دیگه، مسیرش تنگ میشه. یعنی اگر مسیر حق را گذاشت پشتر مسیرش تنگ میشه، یعنی عرصه بهش تنگ میشه، فشار بهش میاد، نمیتونه به نتایج که میخواه برسه به هر دلیل. حالا پس در دوستیابی، در زندگی، در ارتباطات هم میگه که تو به امید وسعت حیات مسیر حق رو ترک نکن. چقدر تو زندگیتون تجربه کردی؟ هممون تجربه کردیم اونجایی که حق را گذاشتیم کنار که راه بهتری گیر بیاریم به عمر خودمون و به زعم خودمون، صد پله برده شد. گاهی آدم میگه که چی؟ چونی که ماهواره ممکنه بیاد و مثلا جوانای ما را فاسد کنه، حالا ما میان یه کانال اول میذاریم فقط فوتبال، نمیدونم یه کانال سوم میذاریم، یه کانال میذاریم رقصی، یه کانال دیگه میذاریم حالا فقط رقصی استایل مثلا، حالا نمیدونم استوری هم، یه کانال دیگه میذاریم که یکی یاد آواز بخونه، نمیدونم یکی یاد گل بوته ببینه، یه کانال، یعنی این کانال بعد، یعنی از حق یه خورده اومدیم پایین، حق تا مشکل پیدا کردیم. کو راحتی من گیج شدم آقا بیاید ما رو نجات بدید. یعنی ما اونجایی که یک اپسیلون، یک میلیمتر از حق اومدیم پایین، به من نشون بده که یه میلیمتر راحت شدیم، صد میلیمتر مشکل باشه. گفتیم آقا برای اینکه مثلا حالا کارگر خوب فرضش خوب باشه، میان یه شرکت هایی کنار کارخونه ها وامی کنیم، حالا این شرکت ها مثلا جنس ها ارزون بدن به اسم دولت، ببخشید گرون بدن به اسم دولت هم تموم نشه، خب بعدن حالا چه کار کنن؟ حالا مدیراشون، مدیر کلاشون که خب اینا آدم ها زرنگ هم میرن از دستشون. گفتم خب حالا میان حق جرس بین به مدیر کلا در جمله خودم باشه. خب حالا بعد چی شد؟ بعد تفاوت اقتصادی از زمین تا آسمان شد. یعنی حالا یه کارمند با یه مدیر کل مثلا فاصله سه برابر شد. خب حالا این سه برابر تفاوت اقتصادی چی میشه؟ چی؟ یارو مثلا خربوزه را تو زمستون میاره میده توی 100 تومن. خب حالا من میگه چشم کوشه کسی ازت نمیخره، گرون بفروش کسی ازت نمیخره، خدا آقا داری را آمازه، اون که به سه برابر دادی اون میخره. وقتی اون خرید خربوزه فروشه چه کار میکنه؟ میره یه ماشین هوندای 19 میلیونی از خارج میاره دمی دکونه خربوزه فروشی میذاره به تو پوز میده، همه چی میریده به هم، یک بلنبشوی میشه. خودت ببینید دیگه، گفت در تجدید و تجدد وا شد، ادبیات شلم شور وا شد، نه آقا همه چی شلم شور وا شد، اینجوری میشه. این حرفا چیه آقا؟ تیز امیرالمومنین را رها نکنید. من فقط خواهش میکنم شما یه چیز همیشه یادتون باشه، خدا میدونه جدی میگم، من بحث توجیه نظام که ندارم، عموما اینجوری که یه کارشناس میاد یه نظری میده و میچسبونه و میره جلو تا میان نظام بیدار بشه ببین کلی مشکل درست شده. آنی شما اینا را به پای اسلام و مسئولای اصلی نگذارید، به سیاست غلط حتما نقد کنید. به فرق آنی هم این یه بار هم شد یه جا مفصل بحث کنیم، طوری این یه روش غلطیست که ما هرچی بخواد پیش بیاد زود به پای نظام یا مسئولان رده بالا بذاریم. من مثال دارم، فضل ابن عباس چونه رو دوزید و فرار کرد، ولی ما که به پای امیر المومنین نزداشتیم، ما بگم حضرت امیر المومنین دوزده رو گذاشت سر کار، که میشه بذاری امیر المومنین معصوم؟ یه تیزی اون که کار غلط غلط هست، یکی این که ما در تدبیر تحلیل کار نقد کنیم، کارا نقد کردن که حق ماست. مقام معظم رهبری خیلی خوب فهمه، گفتن اگه امر به معروف نکنی سیره پیامبر در واقع دارن میگن به معصومه، میگیره به تون مسائل. خب اومدن بچه نگه همین بچه های مذهبی کرده این شهر نیمدن ایراد گرفتن به این فیلم تحفه هم، خب دستشون درد نکنه. بعد که ایراد گرفت آقایون تو تهران بیدار شدن، حالا بعد از این که اصفهان نمایش داده شده کلی بچه ما رو خراب کرد ذهنشون، حالا در سر تا سر کشور توقیفش کرد، اجازه نمایشش گرفت. خب حالا دست بچه ما پس درد نکنه. سلمان رشدی میان جایزه بهش میدن، همین هم که آدم های بدی هم نیستن، به فیلم بچه های نیمه شب خود ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی جایزه داد. به کت گفتم فیلم کتاب بچه های نیمه شب سلمان رشدی ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی جایزه داد، عنوان یک کتاب خوبتر کرد محضور و دم کرد. این یه قاعده است که هر وقت ما به طور مطلق از مسیر حق دور شدیم، هر قد دور شدیم فرق نمی کنه آقا، هر قد دور شدیم به مشکلات بیشتر می افتیم. اصلا نریم تو این فکر که حالا مثلا یه خود کتابی هم تو حق کتاب نیم، تو سلیقای خودتون کتابی هایی ها. یعنی بنده یه بار دیگه من هیچ شاید میگم تعارف که ندارم، چون واقعا من مطمئن نیستم برداشت من عین فرمایش حضرت هم. اینجا من وظیفه‌م که کتابی هم. یعنی اگه شما بیاید با من بحث کنید بگوید به این دلیل ممکن است حضرت منظورش این باشه و سیاق اجازه بده بیام، متن اجازه بده، من کوتاه وظیفه میام. اما اونجایی که مطمئنم سخن حق این است که اگه کوتاهیان به حق خیانت کردن، شما یخت کوتاهیان که این فوکلیان ناراحت نشن. یعنی حالا بعد می‌نرسیم چه خوب حضرت داره. به به این جمله، حالا برای اینکه هدیه ای باشه این آخرین جمله که امروز می‌خونیم که تو روحمون یک هفته هیوش بمانی، این جمله رو هم بخونیم و بریم. و من حسر علا قدرهی کان ابقاله، کسی که اقتصر علا قدره، کسی که حد خودش رو حفظ کنه، من اقتصر علا قدره یعنی محدودیت خودش رو بهش قانع بشه، این پایدار میماند. کان ابقاله این براش محکم میماند. خب همینقدر شما روش بکنید، آیا نمیخواه بگه اگه کسی مرزهایش رو شنا این سقوط نمی کنید، اگه کسی حد خودش رو فهمید این از دست نمیرید، و اگه کسی حد خودش رو نفهمید از دست میرید. من یه مثالی اینجا نوشتم، جمله نوشتم، هر کس قدر خود را نداند خود را به هلاکت میاند. الا ماشا الله چقدر مثال ما خدا حق ما رو تعیین کرده، یعنی نه مثال ساده میزنم، خدا گفته است یه من حق ندارد به زنش امر کنه بگه این لیوان آب بده بخور، یه از این آسونتر یعنی حق نداره. بحث تفاهم و اینا جداست، یه وقت اصلا یه حرفا نیست بینشون، ولی یه وقت طلبکار میدونه خودش، میگه این آدم میمونه برش که هیبت. شما چقدر افراد سراغ دارید که با یک خودخواهی کامل از بقیه طلبکارن؟ میگه اگه خودت طلبکار بقیه دانستی قدر خودت حفظ نکردی نمیمونی، سقوط میکنی. تو حقا بگی رفتش بده به جمعه من، مسیر حقا بگی از حقم جمعه من، هر چه حقا آقا حق من چقدره، خدا و پیغمبرم مشخص میکنن حق من، همون حق ماست. آقا چقدر من باید از خودم انتظار داشته باشم، از شما نسبت به خودم انتظار داشته باشم، و ارتباطاتمون باید چطوری باشه. من زیاد سراغ داشتم افرادی که مرد خودشون رو نشناختن به خودشون رقیه ظلم کرد. یعنی شما هر چه احترام به من بذارید حق منه، خب این خودش خودخواهی میاره دیگه، میدونیم که هر کرا مردم سجودی میکنن زهرها در جان او میافکنن. الا اینکه خودش بیدار باشه که حقش نیست اینا رو کار خودش نمیکنه. به قول آقای قرائت خیلی خوب میگفتن، گفتن مردم نجیبن که وقتی ما حرف میزنیم اعتراض نمیکنن، ما فکر میکنیم حرفا ما حساب ده. راهی هم اینجوریه دیگه، خودمون هم روزی میگاهی هم ما من مثلا ناپریزی میکنیم نجابت به خرج میدیم، این طرف نکنگه هم چه خیلی هم جمع جور نیستم حالا طوری هم اگه پذیرف دید که مرز خود شما یه چیز هست بخوام باقی شما کنم در ساینده بخشم فقط بندگی جعل عبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیت عبودیت ها چیزی که بشه ازش فرار کرد یا یه چیزی ما فقط بندگی ما که رب نیستیم محی الدین میگه که از استادم ابی مریم سوال کردن که چرا شما کمتر از شاگردتون کرامت دارید آقا هر چی اینا شاگرده دارن از شماست کرامت را همه از شما یاد گرفتن شما خودت کرامت نداری ولی شاگردان بد نیست بعدشون میگه که ابی مریم گفت من میخواهم بنده باشم آنها میخواهن رب باشم قدرت نمایی بیدیم که کار خدا بندگی کار ما حالا اگر بخواید به اصلتون برگردید هر کس هم اصلش براش مفیده دیگه اصل شما چیست بندگی پس هر چه به بندگی تکیه کنی به اصلتون برگردید هر نمیرید هر نمیرید هر چه به قدرت نمایی تکیه کنیم به اصلتون برمگردید هر میرید آب اگه اومد تو دریا هر نمیرید اگر از تو صحرا هر میرید اصل ما بندگی حالا شما تو این دنیا زندگی کنید ببینم کوقم خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش نسألو که و ندعو که یا الله یا الله و یا الله و یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و قرور عيوننا يوم لقائك برؤيته و تولى امورنا بحسن كفايته پروردگارا به حقیقت قرآن و معارف اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت قرار بده پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما قبول بفرد خداوند این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدار پروردگارا مقام معظم رهبری را از همه بلیات سماوی و عرضی مسئول و محفوظ بدار حکمش را به لطف و کرم خودت در بین جوامع اسلامی نافذ بگردان پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق به ما مرحمت بفرما ذوی حقوق ما را در پناه خودت و همه خودت محفوظ بدار خداوندا توفیق صله رحم و احسان به والدین به ما عطا بفرما خدایا ما را رحم بفرما